بسم الله الرحمن الرحیم. کلمت الله هیل اولیا. تعیین کلمت الله در آخر الزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 28. 256. و بدان که فقط و فقط به نور علم و عرفان حق است که میتوان به راستی نور لا اکراه فی الدین را دریافت و دید که دین خدا جز به عشق ممکن نمی شود و این عشق هم محصول این علم و عرفان است. 257. پس در حقیقت آنان که با توسل به علم و حکمت و عرفان نظری خود را از دین و شریعت بی‌نیاز می‌یابند، از شرک و نفاق بی‌نیاز و مبرا شدند و نه از دین، یعنی از تجارت دینی و حق حساب دادن به خدا منزه شدند و این جهش بزرگی به سوی دین خالص و توحیدی است که همان لا اکراه فی الدین می باشد. 258. هیچ عذاب و شقاوتی و بتالتی هولناکتر از شرک و نفاق در دین نیست که خداوند آن را ظلم عظیم خوانده و مستوجب عذاب حتمی. پس چه رحمتی برتر از این است که این عذاب عظیم از انسان پاک شود و این به برکت و رحمت علم و عرفان و حکمت و معرفت دینی است. 259. اگر چنین است پس علم و عرفان و حکمت رحمانی و رحیمی غایت و اکمل رحمت است که اوج این رحمت همانا علم و عرفان کلمت الله است که سرچشمه رحمان و رحیم است. 260. نفس ناطقه بشری عرش کلمت الله است، پس اگر این کلمه عرشی بر عرش نفس ناطقه بشری به عقلانیت و ادراک منطقی درآید، نفس را به عرش رحمان بالا می‌برد و قدرت کن فیکون می‌بخشد و این است خلق جدید انسان با علم قرآن و علم بیان. 261. بدان که خلق جدید انسان تماماً در نفس ناطقه اوست و ذات ازلی نطق این نفس جز کلمت الله نیست. پس چون این کلمه به صدا درآید، ازلیت نفس آدمی گویا و شنوا شده است. 262. و بدان که علم لدنی و حکمت و عرفان و اسرار قرآنی در رحیمیت حاصل می آید، در تن و جان جاری می شود و وجود را الهی کرده و مستحق لقاء الله می سازد و رحیمیت جریان باز پس دادن یا باز پس گرفتن همان داده ها و داشته های رحمانی است. این است که خداوند متقین را تعلیم می دهد، یعنی کسانی را که نفس خود را یعنی تمامیت منیت خود را به خدا تحویل داده اند و این آستانه رحیمیت است و استحقاق علم و عرفان قرآنی و این واقعه تحویل عل به لاست و پیدایش کلمت الله در جان. 263. انسان تا از خودش کاملا مایوس و منزه نشده باشد نمیتواند کلمه خدا را به تمام و کمال بر زبان آورد و مخاطب سازد. 264. طبق روایات امام زمان هم که ظهور کند هیچ ارمغانی جز معارف و اسرار قرآنی برای بشر ندارد و این است رحمت او بر جهانیان که نجات میبخشد و جنات نعیم او محصول علومی است که برای بشر به ارمغان می‌آورد که جمله علوم قرآنی است و اسلام کامل و بالغ است. 265. پس بدان که در آخر الزمان جز علم و حکمت و عرفان اسرار قرآنی نه عقل و دینی است و نه رحمت و هدایتی و آن تأویل جهان به قرآن است و تعین قرآن در جهان و جز این توهم و فریب است. سوره اعراف. 266. امام زمان ظهور کلمه الله است، پس آنان که این کلمه را نشناسند چگونه امامشان را شناسند؟ امام زمان ظهور کامل رحمان و رحیم است، آنان که رحمان و رحیم را نمی شناسند چگونه امامشان را بشناسند؟ امام زمان ظهور رحمت للعالمین است. کسی که رحمت را نمی شناسد و جهانیت آن را درک نمی کند چگونه امام زمانش را بشناسد؟ امام زمان امام علم و عرفان قرآن است، پس جاهلان چگونه او را بشناسند؟ همه وزرای امام زمان غیر عرب هستند، پس آنان که اسلام و شیعه غیر عربی را نمی شناسند چگونه او را بشناسند؟ 267. یک پژوهش آماری درباره کلمات متضاد در قرآن حقیقت عجیبی را آشکار کرده است و آن این که تعداد کلمات متضاد در کتاب خدا برابر است، یعنی دنیا و آخرت، مرگ و زندگی، مرد و زن، فرشته و شیطان، سیئات و صالحات و غیره به طور برابر در قرآن تکرار شده است و این امری اتفاقی نمیتواند باشد. این واقعیت بیان دیگری از تأویل و تعین کلمت الله است که هر معنا و پدیده‌ای در جهان جلوه‌ای از کلمت الله است. در دو بچه متضاد ال و لا، مرد و زن، مرگ و زندگی، روز و شب و امثالهم. و این تجلیات بوده نبود است که ال مترادف بود است و لا هم مترادف نبود، و این است که از هر چیزی یک زوج آفریده است. 268. ولی بدان که این خداوند نیست که به طور ازدادی و یا به صورت مؤنث و مذکر و خنسا تجلی کرده است، بلکه همانطور که خود در کتابش فرموده، برخی میگویند مسائل این کتاب سراسر در تضاد است، چنین نیست، بلکه جمله امر واحدی است و صاحبان خرد میدانند. و نیز میفرماید از هر چیزی مؤنث و مذکر آفریدیم تا به یاد آورید. این تناقضات و دوگانگی ها برای آن است که بشر به قدرت تفکر و تعقل و علم و عرفان به وحدت و توحیدش برسد، یعنی برای شناخت خدا و دیدارش تلاش کند. و علت دیگر این است که عالم هستی و از جمله انسان از عدم آفریده شده است و عنصر عدمیت را با خود داراست و مظهری از بوده نبود و وجود و عدم است. 269. خداوند انسان را به علمش آفرید که همان رحمتش بود. انسان هم برای دریافت وجود خودش بایستی به همین علم برسد که علم رحمت است. ولذا امام علی علیه السلام فرمود آن که خود را نشناخت نابود است، یعنی جاهل وجود ندارد و وجودش مفروض است، فریضه است، یعنی واجب است، ولی هنوز موجود نیست. پس علم و به خصوص علم النفس امری واجب و واجب وجودی است که اوجب واجبات است، همانطور که احکام شرع مفروض و فریضه هستند که بدون علم و عرفان تحقق نمی‌یابند. و لذا نماز بین علم یک فریضه و فرضیه و تئوری است که به واسطه علم واقعیت می‌یابد و موجب وجود می‌گردد. 270. فرایض موجبات وجودند، زیرا موجب معرفت انسان به خیشتن می شوند، زیرا موجب تقوا هستند و تقوا موجب می شود انسان از خود پرهیز نموده و از خود به خود آید و خود آشود تا بتواند خود را ببیند و بشناسد. یعنی فرایض موجب شهادت انسان بر خیشتن هستند، زیرا انسان تا نسبت به چیزی احاطه و اشراف نداشته باشد آن را نمی شناسد. پس فرایض دینی خود را خود آم می کنند و این اساس معرفت نفس است، و چون انسان خود را شناخت دوباره به خود باز می گردد و این تقرب پس از تقواست که در این تقرب تا اتحاد و یگانگی است که ال و لا یکی می شود و الله رخ می نماید، زیرا خود هر کسی یک لا است، یک مجهول و سؤال بی انتهاست، یک علامت سؤال است. و آیه حاصل از تقوا در خدا همان ال است، و انسان تا خود را نشناخته و ال نشده حق ندارد با خود به وصال برسد و بلا ملحق شود و الله گردد. و آن نوری که خود را خدعا می کند و خدعا را به خود ملحق می سازد کلمت الله است که گوهره همه فرایز است، زیرا الله همان خدعاست و نور خدایی. 271. انسان بی تقوا که یک خود محض و کور و مدفون در خیش است، یک موجود ظلمانی و قحطی زده و در هراس نابودی است و لذا در یوزه عالم و آدمیان است و این اساس ظلم است در دو صورت ستمگری و ستمبری، و این معنای لاست که قطعی از عدم است که به واسطه تقوا به خود می آید و خدعا می شود و شاهد بر خود تا این عدمیت را زیر نگاه خود به نور کلمت الله وجود بخشد و سپس ملحق به این وجود شود که قلمرو به تقرب و اتحاد است. اتحاد ال بالا. 272. بدان که ال و لا در عرصه معرفت مستمرن جانشین یک دیگر می شوند. آن که زمانی ال است لا می شود و به عکس. همانطور که لا به خود آید ال می شود و چون باز گردد ال لا می شود. همانطور که لا چون عکس شود در حروف هم تبدیل به ال می شود و به عکس. 273. همانطور که خیر و شر، مرگ و زندگی، بود و نبود، همواره جانشین یکدیگرند و از هم هستند، بگو که خیر و شر همه از اوست. هرگاه این حقیقت را به نور کلمه الله یافتی، جمال این کلمه را شهود می کنی در سه تجلیه هیه، هو و ها که سه نوع و درجه از تنفس هستند. پس کلمه الله در سینه های ما و در هر دم و بازدمی جاری است. همه خداوند را تسبیح و ذکر می کنند، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. قرآن. 274. کلمه الله کلمه ظهور و آفرینش و عرفات حق است، ولی او قبل از این ظهور الله نبود بلکه لا بود، و چون اراده کرد که این گنج نهان را عیان کند ال لا شد، یعنی آن اراده به ظهور همان علی بود که لا در پهنه آفرینش عیان کرد، ولذا جهان هستی ظهور لا یعنی عدم است، یعنی ال لا. 275. یکی از آشنایان که مدتها در آثار و معارف ما کندوکاو و تفحص و تجسس می نمود تا به گمان خودش ثابت کند که این معارف از خود ما نیستند و آیا این همه معارف نو و بدی را از کجا آورده ام، به اعتراف خودش درباره اکثر معارف ما بالاخره یک آیه یا روایتی از رسول یا ائمه اطهار پیدا کرده بود که خود ما از آن بی خبر بودیم، ولی درباره تأویل و تعین کلمه الله و مسئله ال لا به هیچ منبعی نرسیده بود. بدان که در ادبیات عرب قبل از اسلام و فرهنگ اعراب جاهلی لفظ لا نام خدای اعظم و نامرئی بوده است که بت لات نماینده آن محسوب می شده است که تای تأنیث به لا افزوده شده است و الله همان ال لاخ است و معرفه و تأنیث شده همان لا است و نام اصلی خدای اعراب قبل از اسلام لا بوده است، که البته این توضیحات از خود ماست نه ایشان. 276. پس بنگر که خداوند از بطن جاهل ترین و ظلمانی ترین اقوام بشری بر روی زمین رخ نموده است، آن هم از بتخانه‌شان، و الله اکبر به لحاظی هم خطاب به این اعراب است که الله برتر از آن الهی است که می‌خوانید. 277. درباره نزول سوره نجم بر این بنده در قیامت نام سخن گفتم. اینک به یاد آوریم که در این سوره پس از دیدار نشانه بزرگ پروردگار می‌فرماید اینک خبر ده که لات و منات و عزا چیستند. سوره نجم. بخشی از اسرار این بت‌ها را در کتاب قیامت نامه گفتیم و اینک هم راز بت لات را بیان کردیم که بت خدای لا در آسمان بوده است که آن خدای لا سپس ال به اضافه لا به اضافه ه شده است که خدای ظهور است و این واقعه امامت در اسلام است که نخستین امام در بتخانه متولد گردید و لا الله شد. پس بنگر که چرا امام علی علیه السلام خودش را ظهور کلمه الله می نامد و این به لحاظ منطقی در صرف و نحو عرب کاملا مفهوم است که چون لا آشکار شود و به عرفه درآید ال به اضافه لا می شود و خود علی علیه السلام بود که بت لات را شکست، یعنی ظهور کلمه الله بود که بت نکره لات را نابود کرد و لا را الله نمود. 278 کم نبودند کسانی که حتی به زبان آوردند که این معارف آثار من از آن خود ما نیست و هر یک به روش‌هایی تلاش کردند آن را انکار کنند. برخی آن را بدعت و ارتداد خواندند و برخی حقایق آشکارش را انکار نکرده ولی نسبت این معارف را به بنده انکار کردند. خدا به همشان عقل و انصاف دهد و از این انکار مالی خولیایی برهاند و هدایت فرماید. ولی این آشنای مذکور پس از سالها تلاش جهت انکار معارف ما درست به اشد تصدیق آنها در نزد اهل بیت عصمت رسید. یعنی ما نه از راه اخبار بلکه از راه فطرت و معرفت نفس به همان معارف رسیدیم که خود رسول خدا فرمود که زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من میرسند. 279 خداوند در کتابش فرموده که چون الله را در دل خود یاد کنید با مردان خدا در خود روبرو می شوید و با انبیا و اولیای الهی محشور و رفیق می شوید. این است منابع و معلمین بنده در این معارف و آثارم. پس خود کلمه الله است که به بنده تعلیم می دهد که فرمود خداوند خودش اهل تقوا را تعلیم می دهد. و اما اهل تقوا کیست؟ کسی است که تمامیت خود را به خدا محول کرده باشد و بنده به یاری او کل زندگیم را وقف حقیقت جویی و حق پرستی کردم و در این راه از همه آرزوهایم گذشتم و دنیایم را فدای درمانده ترین مردم کردم و هر آنچه را که به من داد بی مزد و منت تقدیم مردم نمودم و در این راه هیچ مصلحتی را برای خود قرار ندادم و در دو عالم جز او برای خودم باقی نگذاشتم. 280 پس اینک خبر دهید که آن بت‌ها چیستند و آیا ذکوریت از آن شما و تأنیس از برای خداست. سوره نجم. مخاطب این آیات رسول خدا و مؤمنان امت اویند که جلوه‌هایی از سوره نجم و شهود الهی را دریافتند به جمال آن هم جمال مؤنث انسانی. در حقیقت می‌خواهد اسرار بت‌سازی و صورت پرستی بشر در تاریخ مذاهب را به یاد آورد، همانطور که شمس تبریزی در مقالاتش می‌گوید ای یاران درباره بت و بت پرستی تأمل کنید که اسرار بزرگی در آن است و اینکه چرا امامت از بطن بت پرست ترین اقوام بشری سر برآورد و نخستین امام هم در بتخانه به دنیا آمد و بت‌ها هم به دست همو در هم شکستند. ال آمد و لا را شکست و الله شد. 281 خداوند در قرآن کریم می فرماید که گروهی از کافران را به خودشان وامی نهد تا در عیش حیوانی خود خوش باشند و حین عیش مرگشان فرا رسد. اینان مشمول غضب و قهر خدا می باشند در حالی که عامه مردم اینان را مشمول رحمت خدا می پندارند و چه بسا علما هم این عیش و راحتی و بیدردی را رحمت می خوانند، در حالی که رحمت در قاموس قرآن مطلقاً چنین نیست و بلکه امر هدایت و سیب الالله است که سراسر در جریان علم و عرفان و حکمت الهی حاصل می آید. خداوند در جای جای قرآن علم و رحمتش را قرین یک دیگر قرار داده است. از جمله درباره خضر علیه السلام می فرماید که از نزد خودمان به او رحمت و علمی عطا کردیم. و قرآن را رحمت و هدایت برای مؤمنان می خواند که این جز از طریق دستیابی به علوم و اسرار قرآنی نیست، وگرنه رحمتی که از کتابی آید شود جز معرفت و شعور و خرد چه می تواند باشد؟ پس بدان که دعا نویسی قرآنی و مصرف آیات به صورت خوراکی و مالیدنی و پاشیدنی از چه نوع نگرش کافرانه حاصل شده است؟ نگرشی که رحمت و شفا را جز راحتی و تسکین و خوشی غریزی و عیش نمی داند، ولذا کل قرآن را هم تبدیل به دوا و مخدرات نموده است. دعای مهر و محبت، دعای انواع درد، دعای طول عمر، دعای ادای قرض، دعای اسهال و یبوست که بزرگترین قلم رو به رسوخ اجنه و شیاطین در نفوس مسلمین و خاص شیعیان بوده است. که این رحمت نیست، بلکه اتفاقا نشانه اشد قهر و غضب الهی است که خداوند بر چشم و گوش و هوش اینان قفل زده است که تا قیامت کور و کر و احمق بمانند. بنگر که با رحمت محمدی چه کرده اند امت محمدی که در دعا نویسی و رمالی و جنگیری بنی اسرائیل را هم روسفید کرده اند. و رسول خدا گوید خدایا این کتاب در میان امت چه مهجور است؟ قرآن 282. با کدام عقلی میتوان کتابی را به جای خواندن و فکر کردن و فهمیدن پخت و خرد و مالید و پاشید و بر در و دیوار نوشت تا بیمه کند؟ پس بدان که عقل کاملا تعطیل شده است، یعنی در به رحمت بسته است بر این امتی که با کتابش چنین معامله‌ای کردند. پس اینک در یاب حق این همه آتش و عذابی که در جهان اسلام می بارد و روز افزون است و براستی همه درب‌های جهنم گشوده شده است و مسلمانان به دست خود خانه های خود را بر سر خود خراب می کنند به واسطه جنگ های فرقه‌ای و قبیله‌ای و تکفیری. 283. بدان که رحمتی جز نور عقل نیست و برکت و خیری جز حکمت نیست و کرامتی جز عرفان نیست و سعادت و خوشبختی جز دیدار جمال اعلای پروردگار به صورت خیشتن نیست. انسان را چه امانتی در نزد خداست که آن را مطالبه کند جز جمال اعلای پروردگارش که چون دیدار کند خوشبخت گردد؟ قرآن. و این دیداری به نور عقل و عرفان است. 284. خداوند در آیه مذکور لقاء جمال پروردگار را برای آدمی قلمرو به رضا و خوشبختی بشر می‌داند، ولی در عین حال می‌دانیم که خداوند غایب نیست که بخواهد آشکار شود، بلکه بشر است که کور است. این چشم ها نیستند که کورند، بلکه این دل ها هستند که کورند. قرآن. و اما چشم دل چگونه منور و بینا می شود تا با دیدار پروردگارش خوشبخت شود و از وجودش راضی گردد، یعنی مشمول رحمت حق واقع شود، زیرا چه رحمتی برتر از احساس رضا و خوشبختی است؟ پس بدان که رحمت و نوری جز حکمت و عقل و عرفان نیست که متاسفانه همه خود را از فرط سرشاریش بی نیاز می دانند، زیرا جز اولیای الهی و عارفان احساس کمبود عقل نمی کنند، ولذا خداوند حتی به پیامبرش که عقل کل اوست می فرماید که بگو پروردگارا بر عقل و علم و یقینم بیفزا. آیا براستی کدام یک از ما در دعاهایمان از خداوند چنین تقاضایی می‌کنیم؟ زیرا رحمتش را نمی‌شناسیم، یعنی فاقد علم رحمت هستیم، وگرنه از او جز طلب عقل برتر نمی‌کردیم. پس چه راست گفت امام عقل و حکمت و عرفان که براستی که جهنمی جز بی معرفتی نیست؟ 285. پس هرگاه به یقین باور نمودی که رحمت و بهشتی جز عقل و علم و حکمت و عرفانی است، به راستی از امت محمدی و نور رحمتش را شناخته ای و تا زمانی که رحمت را فقط در راحتی و خوشی و آسایش تن و غرایز می‌دانی، هنوز در دوره جاهلیت به سر می‌بری و بر اسلام محمدی وارد نشدی. زیرا خود محمد که مظهر نور مطلقه رحمت خدا بود، همه عمرش را به خصوص در دوران رسالتش با بیماری و فقر مطلق زیست و از این حیث بر بشریت فخر نمود. 286. پس بدان که ظهور امام زمان که ظهور رحمت مطلقش بر جهانیان است، عرصه جولان غرایز حیوانی و بهشت عیاشی بشر نیست، که بشر هم اینک نیز از فرط عیاشیش به هلاکت افتاده است. پس ظهور حضرت جز ظهور و حاکمیت علم و حکمت و عرفان قرآنی نیست و این است عدالتش. زیرا بشر فقط در سیطره نور عقل و عرفان است که جایگاه الهی خود را می‌یابد و در آن مستقر می‌شود و با خود عادل می‌گردد و با خدایش متوازن می‌شود، زیرا خلیفه‌اش می‌گردد و این است عدل. پس چون این عدلی را با شمشیر و قتل عام کاری نیست و بلکه منکران آدمیت پیشا پیش به دست یکدیگر نابود می شوند و او کسی را نابود نمی کند و بلکه آدمیان را هستی می بخشد به نور عقل و عرفان و رحمتی جز این نیست که نابوده ای وجود یابد. 287. پس به واسطه آنچه که تا کنون بیان شده است، درک می‌کنیم که کلمه الله ارحم الراحمین همه کلمات و نام‌های خداست و هر که خالصانه به این کلمه آویزد به رحمت مطلقش متصل شده است و به زودی چراغ عقلش منور می‌شود که طبق حدیث نبوی نخستین نوری که از تجلی کلمه الله آشکار شد نور عقل بود. و مپندار که فلسفه و علوم موسوم به علوم انسانی هم شعاعی از نور عقل باشند. 288. بدان که انتساب فلسفه به عقل همچون انتساب دروغین و جنون است به عشق الهی. 289. و اما واضح ترین نشانه و حجت محبت نسبت به کسی جز اطاعت خالصانه از او نیست، همانطور که خود فرموده است: اگر میگویید که خداوند را دوست می‌دارید، پس از من اطاعت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد. و اطاعت از رسول و امامان که رسولان دوران خاتمیت هستند، عین اطاعت از علم و حکمت الهی است و پیروی از هر چیزی انسان را به آن چیز می‌رساند، یعنی اطاعت از رسول اطاعت کننده را به نور عقل و عرفان می‌رساند و این نور همان محبت خداست که در دل روشن شده است. پس مپندار که محبی غافل و جاهل باشد، یعنی محبت نور معرفت حاصل از اطاعت از حکیم است. 290. بدان که حکیم یا عارف به هر درجه ای از علم نوری از کلمه خداست، پس اطاعت خالصانه از او عین اطاعت از کلمه خداست و کلمه خدا را در دل و جان جاری کردن است. 291. و اما اطاعت خاص کلمه الله چه نوع اطاعتی است و از چه حکمی برمیخیزد؟ یک فرمان بود و نبودی. اگر خداوند به مؤمنان امر کند که خودشان را بکشند، فقط اندکی اطاعت میکنند. قرآن. واقعه کربلا یکی از مصادیق این آیه می باشد که خداوند از منظر کل کلمه‌اش، یعنی کلمت الله، به امام و یارانش امر به بود و نبود نمود و لذا در کربلا شاهد حضور خورشید کلمت الله بودیم، زیرا کلمت الله کلمه بود و نبود است. 292. و به یقین بدان که رحمت و کرامت و شفاعت و محبت و عصمت اولیای الهی و ائمه معصوم جز از علم و حکمت و عرفانشان نیست و هر که این دو وجه از وجودشان را دو امر جدا بداند و بلکه امری واحد نداند، در قبال آنان گمراه شده است. همانطور که رابطه مردم با قرآن هم این گونه است که برخی را هدایت و برخی را گمراه می کند. 293. پس اگر رحمتی یا کرامتی و یا شفاعتی را از کسی یافتی، بنشین و طالب علم و عرفانش باش، وگرنه رحمت بدون حکمت جز موجب خسران و گمراهی نیست، و بدان که این علم و عرفان هم نهایتاً در جریان تبعیت حاصل می شود، نه صرفاً کلام. و بلکه کلامش فقط برای آن است تا درباره این اطاعت به یقین برسی. 294. پس کلمه الله کلمه حضور حقیقت به جمال است، و جز به نور این کلمه نمیتوان عرصه ظهور امام زمان را درک و تصدیق نمود. پس تا توانی دل و جانت را به نور این کلمه مانوس ساز، تا به نور نجات و رستگاری امام ملحق شوی. 295. و بدان تا لای خود را نبینی، یعنی عدمیت خود را در نیابی و خاشع نگردی و بر آستانه نور وجود امام مقیم نشوی، مشمول ال او نمی شوی و الهیت نمی یابی، یعنی موجود نمی شوی. و نجات همین است، یعنی بر کارگاه خلق جدید انسان وارد می شوی که خلقت الهی است به نور کلمت الله که امام است. 296. پس ظهور امام آخرین امکان انسان شدن است برای جهانیان در پایان زمان. رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموخت بیان را. قرآن کریم. 297. زیرا ظلمی بزرگتر از این در تاریخ بشر نبوده است که اکثریت بشریت از انسان شدن محروم گشتند و تلاشی برای این خلق جدید ننمودند، و اینک امکان انسان شدن برای همگان و خاص مستضعفترین آدمها مهیا شده است، و این است آن عدالتی که در حال رسیدن است. عدالت برای بشر انسان شدن اوست که همان مقام خلافت اللهی اوست، و آن به واسطه تعلیم قرآن و بیان قرآنی است. پس واقعی سراسر علمی عرفانی قرآنی است. 298. پس آنان که ظهور امام را به معنای تحقق آرزوهای ناکام خود در دنیا می دانند که گویی قرار است در بهشت به عیش و عشرت بپردازند و همه عقده های خود را ارضا کنند، بی تردید بر دوزخ این ظهور وارد می شوند و مطلقا حقیقت این ظهور را در نمی یابند. اصلا مشکل مردمان با حکومت 5 ساله علی علیه السلام هم جز این نبود، زیرا کسی طالب انسان شدن نبود، بلکه همه در سودای رئیس شدن بودند. 299. ای کسانی که ایمان آورده اید، به راستی که خداوند نازل کرد ذکر را به سوی شما که رسولی است که نشانه های الهی را بر شما آشکار می کند تا مؤمنان صالح را از تاریکی به سوی روشنایی آورد و وارد بر بهشت هایی کند که در آن نهرهای جاودان جاری هستند، و به راستی که خداوند چه رزق زیبایی را برای همیشه برایشان رقم زد. الله هست آن که 7 آسمان و 7 زمین به مانند آن آفرید و امرش را بین آنها نازل می کند تا بدانید که خدا بر هر کاری تواناست و بر هر چیزی با علمش محیط است. سوره طلاق. اول اینکه هر ذکری که نازل می شود به همراه رسولی است که رسول ذکر است، که خود آن رسول منبع آن ذکر و تجلی نور آن ذکر است، و لذا مؤمنان صالح و مطیع را به واسطه نور آن ذکر از ظلمات جهل خارج می کند و بر بهشت هایی وارد می کند که نهرهای جاوید در آنها جاری است، که آن جریان حرکت جوهری حاصل از جنبش عرفانی در جان است که پایانی ندارد، و این رزق زیبا و ابدی است، ولی این ذکر بین زمین و آسمان، یعنی بین مرگ و زندگی و بین خیر و شر و بود و نبود، فرود می آید که قلمرو به اخلاص و اطاعت عاشقانه و قمار و ارادت و عشق عرفانی است که مؤمنان بایستی کل نفس خود را به خدا و رسول محول نمایند تا بتوانند صادقانه اطاعت کنند تا بر خلق جدید انسانی و حیات روحانی وارد شوند که جهانی برتر و بشری دیگر است، که کافران این واقعه را جادو و طلسم می‌خوانند زیرا از درک آن عاجزند، ولی خداوند به هر کاری تواناست. اگر قرآن همین دعای می بود برای حقانیت و معجزه مطلق پیامبر، کفایت می کرد در عظمت علم و عرفان و اطلاق امکان و نور ایقان. از همین دعای حضور خداوند و حقیقت محمدی آشکار است. 300. و اما امام زمان و ظهور جهانیش نیز نزول ذکر کامل و برترین ذکر است، و آن ذکر کلمت الله است که عالی ترین کلمات و ذکر است، و خود نور این کلمه است که مؤمنان صالح و مطیع را بر خلق جدید وارد می کند و در جنات نعیمش داخل می کند که بهشت علم و عرفان و اسرار قرآن است. متقین برای تحصیل علم علی در بهشت وارد می شوند. رسول اکرم صلی الله. و بدان که علم علی علیه السلام علم خلق جدید است. 301. پس امر هدایت بخش الهی جهت احیای حیات روحانی و نوری انسان بین زمین و آسمان و بود و نبود فرود می آید و دریافت کنندگان چنین امر و اطاعتی است که نور کلمت الله را در می یابند، که نور بود نبودی است که کمال این نزول و ظهور همان امام زمان است. 302. پس ظهور امام زمان ظهور کلمت الله است و کسانی نور این ظهور را در میابند و بر جنات نعیم و خلق جدید جاویدش وارد میشوند که اطاعتی فوق بود و نبود داشته باشند، که اطاعتی عاشقانه است و البته این عشقی کورکورانه و جنونی نیست، بلکه سراسر عاقلانه و عارفانه است، و با این حال نور کلمت الله برتر از هر عقل و علم و عرفانی است و بلکه خود نور نور است و عرفات وجود، زیرا عقل امر به عشق می کند و عشق هم امر به فنا می کند، فنایی که برتر از بقاست. این تحول رحمانیت است به رحیمیت. 303. محمد رسول خداست و آنهایی که با او هستند. سوره فتح. یعنی آنهایی که در باطن با محمد هستند نیز حامل رسالت او می باشند و همان کسانی هستند که مشمول وحی محمدی می شوند. وحیی که دوباره وحی می شود. سوره نجم. همانطور که قبلا متذکر شدیم که کل وقایع سوره نجم بر این بنده نیز رخ نمود، یعنی وحی شد آنچه که به پیامبر نازل شده بود. ابن عربی نیز بر این حقایق مهر تصدیق زده است و می فرماید که سوره نجم بر بایزید بسطامی نازل شد، ولی او به محض ورود در آن دچار آتش شد و عمری در تب شدید بود که سالها خود را در چاهی وارونه می آویخت تا تبش کاهش یابد، ولی خود ابن عربی مشمول این وحی نشده است و فقط درباره حقانیت آن با خبر شده است. خود این بنده مشمول نزول روحی و نوری این وحی محمدی شدم و لذا با آتش روبرو نگشتم، به همین دلیل توانستم کل وقایع سوره نجم را به یاد آورم و آنگاه هم که دچار تردید شدم، خداوند با شکل قلبی که در محل واقعه در دامنه کوه بر جای نهاد هر تردیدی را از این بنده زدود، زیرا قلب آنچرا که دیده بود تصدیق کرد. سوره نجم. 304. آنان که الله را در دل یاد می کنند در باطن خود با مردان خدا روبرو می شوند. قرآن. به یاد می آورم مدتی بود که با تمام وجودم احساس می کردم کسی در دل من زندگی می کند تا در واقعی خودش را به من معرفی کرد و آن رسول خدا بود. 305. پس محمد مصطفی فاتح کلمت الله در دل است و نیز کلمت الله در دل کاشف رسول خدا و امامان اوست. محشور می شوید با انبیا و اولیا و شهدا و صدیقین که بسیار خوب رفیقانی هستند. قرآن و همه کسانی که با محمد هستند حامل رسالت او در دوره ختم نبوت می باشند که احیاگران دین و کتاب او در قرون و اعصار می باشند. پس این اولیای محمدی استمرار رسالت محمدی هستند و این همان محمد است که در علمای امت خود وحی می کند و اسرار کتابش را تعلیم می دهد. 306. محمد رسول خداست و کسانی که با اویند. اگر کسی چون ابن عربی حقیقت این آیه را تصدیق نکرده بود شهامت ابرازش را به این آسانی و به تنهایی نمی داشتم. پس رسالت محمدی ختم نشده است بلکه رسالت الهی در محمد و آل او ختم شده است و این خاتمیت عین جاودانگی و نزول مستمر است که در هر عصری رازهایی از کتابش را به زبان مردمان آن عصر وحی می کند. و بی تردید اگر چنین نمی بود چگونه دین محمد دین آخر الزمان تا پایان جهان می توانست باشد؟ به صرف همان قرآن عربی و احادیث نبوی و امامیه که در صدر اسلام پدید آمده بود و این همان وحی که وحی می شود تحت شاع عرفان محمدی است که در قلوب اهل عرفان نفس پدید می آید همانطور که خود فرموده است که حقایق دینش فقط بر این جماعت رخ می نماید به واسطه نور کلمت الله که از سرچشمه امام زمان بر قلوب عارفان می تابد. یک محمد در آغاز راه یعنی رسول خدا و محمدی دیگر در پایان راه یعنی امام زمان کل راه آخر الزمان را پوشش می دهند. اول ما محمد و آخر ما محمد و وسط ما محمد است. علی علیه السلام خطبه بیان. و اما در وسط و بین راه هم محمدی ها هستند. محمد رسول خداست و کسانی که با اویند. سوره فتح. 307. و اما کسانی که با محمد هستند دو جماعت هستند، یکی اهل بیت عصمت اویند که ائمه اطهارند و دیگری آل اویند. و آل حرف معرفه است، پس آل محمد عارفانند، یعنی کسانی که محمد و حقایق محمدی را معرفی می کنند. آل به معنای خانه نیز هست، پس قلوب عارفان محمدی خانه محمد است، خانه نور است. 308. محمد لاست، زیرا خورشید است، نور است، پس به هیچ چشمی نمی آید ولی از وجود عارفانش که علی بر لا هستند تبدیل به نور علا نور می شود و قمری می شود و مشهود می گردد و بدین گونه محمد علی می شود و یک علی می شود و از علیین رخ می نماید. عارفان محمد علی هستند. 309. البته همه عارفان محمدی نیستند. هر عارفی در دلش با یکی از انبیای الهی محشور است و چون عارفی کامل و واصل شود و جمال کلمت الله را شهود نمود عارف محمدی است و او شعاعی از نور امام زمان است و او را شیعه حقیقی گویند. این است معنای شیعه و رسالت شیعه بودن. 310. این همان شیعه است که رسول خدا همه شفاعت و ولایت علی علیه السلام را به او هم نسبت می دهد. 311. پس بدان آل محمد اهل الله و اهل قرآن هستند و قرآن از زبانشان برای مردمان سخن می گوید و آنچه که بر مردمان عصر نازل شده را بر ایشان بیان می کند. ذکر را به همراه بینات و کتابهایی بر تو نازل کردیم تا بیان کنی برای مردمان آنچرا که بر سر مردمان آمده است. قرآن، این همان استمرار نزول قرآن در تاریخ است. 312 آل محمد، آل کلمی الله است، بر همه لاهای زمانه و معماها و بنبستهای بشر مدرن آخر الزمان، زیرا در آخر الزمان کتاب خدا و نیز رسولش محجور است، یعنی غیب است، یعنی لا است، و آل محمد آل این لا است. آل محمد القرآن است، المحمد است، شعاعی از نور الله است و شیعه‌ای از نور علی. 313 آل محمد دائما خانه محمد است، یعنی خانه قرآن است و شبان روز مشغول تدبیر و تأمل و تفکر در قرآن است. پس چرا در قرآن تدبیر نمی کنید؟ قرآن، تدبیر در قرآن یعنی چه؟ یعنی این که در قرآن به جستجوی خود و راه حل معماهای وجود خود نیستید تا خود را بخوانید و فهم کنید. پس اینک کتاب وجودت را بخوان، قرآن. چرا در خودتان تفکر نمی کنید؟ چرا در خود نگاه نمی کنید؟ قرآن، زیرا هر که در خود تفکر کند به تدریج مشغول تلاوت قرآن خواهد بود، این که بداند یا نداند که این قرآن است یا نیست. بنده در حدود 50 سالگی به تدریج دانستم آنچه که در خود می‌خوانم و در زندگانیم خوانده و فهمیده‌ام همه قرآن بوده است. 314 خداوند شما را از خودش برحذر می دارد و اگر او را دوست می دارید از رسولش اطاعت کنید تا خدا هم شما را دوست بدارد و خداوند کسانی را که از این اطاعت سرپیچی می کنند دوست نمی دارد چون کافرانند. قرآن، پس یاد کردن خدا در خیشتن مپندار که کاری بلهوسانه است و مپندار که این سخن علی که خداوند خود خود انسان است سخن صحب و سهلی است تا خودپرستی را به حساب عرفان آوری و بگویی که من خودم را میشناسم، پس خدایم را شناختم و بی نیاز از اطاعت از دین رسول شدم. آنچه که تو از خودت میشناسی جز بی خودی های تو نیست، یعنی عدمیت تو. 315 این که خداوند ما را از خودش برحذر داشته، یعنی ما را از آتش دوزخ برحذر داشته است که پرستش هوای نفس است. انسان باید از خود بگذرد تا به خود خود که حریم ذات وحدانی حق است برسد و از خود نمیتوان گذشت جز به نور ولایت مردان خدا، و این است اساس تشیع و مذهب امامیه. 316 پس کلمت الله بر دلی می نشیند که از اسارت هوای نفس و محاصره شیاطین منزه شده باشد، و این رهایی جز به ولایت اهل الله ممکن نیست که انسان را از انانیت ابلیسی نفس می رهاند. و مرید یا شیعه یعنی کسی که انانیت نفس را تحویل مراد و امامش داده است و لذا دلش زنده و حق پذیر شده است و می تواند به اسمای الهی ذاکر شود و به کلمت الله منور و متجلی گردد، و این مقام متقین است که تقوا در جانشان تبدیل به مقام شده است که بلا وقفه از انانیت نفس مبراگند، زیرا در ولایت و ارادت اهل الله قرار دارد و این است که امامان را مولای متقیان خوانند. 317 علی علیه السلام حجت دین محمد صلی الله است، پس آل محمد است، همانطور که رسول خدا به علی می فرماید که ای علی، تو جمال نور باطن من هستی که آشکار شده ای. پس محمد یک لای مطلق است که به کل دنیا و جاهلیت عرب و شرک تاریخ بشری نگفته است، و علی آری پس از نه است، علای پس از لا است، یعنی علی عرفات دین محمد است و فاطمه سلام الله هی این اتحاد است. الله 318 کلمت الله کلمه قدر وجود انسان است، همانطور که شب قدر شب نزول قرآن است و قرآن کلام الله است، پس کل قرآن از کلمت الله است، پس قدر کلمت الله قدر کل وجود است، زیرا عالم وجود مظهر کلمه الله است، پس اتصال به نور کلمت الله اتصال به کل عالم وجود است و این واقعی وحدت وجود است. پس هر که قدر کلمه الله را دانست و یافت، قدر کل عالم وجود را دانسته و یافته است و لذا و او بر هر چیزی قادر است. قرآن